به سویم آمد. در نیمه راه گذر از روی خاک رس بین درختان، یک بچه که به دامنش چنگ زده بود مانند خرگوشی با نزدیکتر شدن زن به من به سوی درختان منحرف شد. زن گفت: این شما این؟ از اون طرف ییلاق؟
بله، این منم، از اون طرف ییلاق.
پس چرا از سمت جنگل بالایی نیومدین؟ اونا الان اونجا هستن.
اونا چند دقیقه قبل اونجا بودن. انتظار داشتم که بدونن که ماشینم خراب شده و برای تماشا بیان.
امیدوارم چیز جدی نباشه. ماشینا چطور خراب میشن؟
به 50 روش مختلف. فقط مال من روش 51 انتخاب کرده.
با شنیدن این لطیفه کوچک تبسمی کرد و بعد با صدای نرمی خندید و کلاهش را به عقب داد. گفت: میخوام بشنوم.
یه دقیقه اجازه بدین تا بالشی بهتون بدم.
پا بر قالیچه که تماماً با وسایل پوشیده شده بود گذاشت و بالای آنها مشتاقانه ایستاد. چه چیزای لذت بخشی؟
دست ها به جستجو پرداختند.
یک جعبه اینجا، یه جعبه دیگه هم اینجا. چرا شما اونا رو مثل مغازه اسباب بازی چیدین؟
اعتراف میکنم که این کارو به خاطر علاقه به اونا انجام دادم. در حقیقت به نصف اونا نیاز ندارم.
چقدر شما جالبین. من صدای بوق شما رو توی جنگل بالایی شنیدم. شما گفتین که اونا قبل از اون اینجا بودن؟
مطمئن باشید. چرا اونا تا این حد خجالتین؟ اون پسر بچه با پیراهن آبی که همین الان با شما بود، حالا باید بر ترسش غلبه کرده باشه. اون مثل یه هندی سرخ به من نگاه می کرد.
این باید به خاطر بوق زدن شما باشه. شنیدم که یکی از اونا وقتی پایین می اومدم با وحشت به سمتم برگشت. اونا خجالتی هن. خیلی خجالتی. حتی با من.
سرش را به سمت شانه‌اش برگرداند و دوباره فریاد زد:
بچه ها! آه بچه ها! بیاین ببینین!
اونا باید با هم باشن.
گفتن این مطلب به این دلیل بود که نجواهایی را که به آرامی ادا می شد و ناگهان با صدای خنده بچگانه قطع شد شنیدم. به کار تعمیراتم بازگشتم. زن جلوتر آمد و در حالی که چانه اش را بر دستش گذاشته بود با علاقه گوش می داد. در نهایت گفتم:
اونا چند تان؟
کار تمام شده بود، اما دلیلی برای رفتن نمی دیدم. چینهای پیشانیش در هم فرو رفت و بعد به سادگی گفت: کاملا نمی دونم. بعضی وقتا بیشترن، بعضی وقتا هم کمتر. اونا میان و با من میمونن چون من عاشقشونم. می دونین؟
در حالی که لاستیکی را جایگزین می کردم گفتم: باید خیلی جالب باشه.
همون وقت که این جمله را گفتم احساس کردم حرف بیهوده ای زدم. گفت: شما به من نمی خندین. من بچه ای از خودم ندارم. هیچ وقت ازدواج نکردم. مردم بعضی وقتها به خاطر اونا به هم می خندن چون
ادامه دادم: چون اونا وحشی هن. این چیزی نیست که باعث ناراحتی بشه. این جور خندیدن‌ها به هر چیزی به این دلیله که اونا سرشون به کار خودشون نیست.
نمیدونم چطور باید بدونم. من فقط دوست ندارم کسی به خاطر اونا به من بخنده. این ناراحت کننده است و وقتی کسی نمیتونه ببینه، من دوست ندارم احمق به نظر بیام.
هنگام صحبت کردن چانه‌اش مانند بچه‌ای می‌لرزید.
اما فکر میکنم ما نابیناها فقط یک لایه داریم. هر چیزی در بیرون مستقیم به روح ما ضربه میزنه. اما این در مورد شما متفاوته. شما سپر خوبی در برابر چشماتون دارین و قبل از اینکه واقعا کسی بتونه دردی به روحتون وارد کنه، اون رو از چشماتون بیرون میکنین. مردم این موضوع رو در مورد ما فراموش میکنن.
در سکوت این موضوع پایان ناپذیر را بررسی می کردم. بیشتر از میراث وحشیگری مسیحیان برای اینکه قلمرو کفار ساحل غربی پاکیزه و مطیع باشد. او به میزان زیادی مرا به درون خودم هدایت می کرد. در حالی که دستهایش را بر چشمهایش گذاشته بود، ناگهان گفت: این کارو نکن.
چی رو؟
سایبانی با دستش درست کرد.
اون رو، اون همش بنفش و سیاهه، نکن، اون رنگ صدمه میزنه.
من که به شدت متعجب شده بودم گفتم: اما شما چطور تو این دنیا متوجه این رنگا میشید؟ اینجا الهامی صورت گرفته بود. پرسید:
رنگا مثل رنگا؟
نه، منظورم اون رنگایی که شما همین الان دیدین.
خندید و گفت:
شما هم به خوبی من میدونین، اما با این تفاوت که شما سوال نمی کنین. اونا اصلا تو دنیا نیستن، اونا درون شما هستن، وقتی که شما عصبانی میشین.
گفتم: منظورتون اینه که یه کودن یه تیکه رنگ بنفش به خودش گرفته، شبیه شراب شیرینیه که با مرکب مخلوط شده؟
من هیچ وقت تا حالا مرکب یا شراب شیرین ندیدم، اما رنگا مخلوط نیستن، اونا جدا هستن، همشون جدا هستن.
منظورتون اینه که رنگ بنفش رو خط خطی یا نقطه چین کرده باشن؟
سرش را به نشانه تایید تکان داد. بله، و شبیه این هستن.
و انگشتش را زیگزاگ حرکت داد.
اما این بیشتر قرمز تا بنفش، رنگ بدیه.
و چه رنگایی در بالای هر چیزی که شما میبینین هست؟
به آرامی به جلو خم شد و شکل تخم مرغی به خود گرفت. در حالی که ساقی علفی را در دست گرفته بود گفت: سفید، سبز، زرد، قرمز، بنفش، و وقتی مردم عصبانی یا بد هستن، رنگ سیاهی که قرمز رو خط‌دار کرده، همینطوری که الان شما هستین.
پرسیدم: اولین بار کی راجع به این به شما گفته؟
درباره رنگ‌ها هیچ کس. وقتی بچه بودم مدام سوال می‌کردم که چه رنگایی روی میز، رومیزی‌ها و پرده‌ها و فرش‌هاست. می‌دونین، به خاطر اینکه بعضی رنگا منو آزار میده و بعضیا باعث خوشحالی من میشه. مردم بهم میگفتن. وقتی بزرگتر شدم این باعث شد که مردم رو اینطوری ببینم.
و دوباره خود را از آن شکل تخم مرغی که تعداد بسیار کمی از ما در آن حالت دیده می شویم خارج کرد. تکرار کردم: فقط توسط خودت؟
فقط خودم، هیچ کس دیگه ای نبود. من فقط بعد از اون فهمیدم که مردم نمی تونن رنگ ها رو اینجوری ببینن.
به خاک میان درختان که کومه شده بود تکیه داد. بچه ها در میان جنگل به ما نزدیکتر شده بودند. می توانستم آنها را با چشمهایی که مانند سنجابی جنب و جوش داشت ببینم. بعد از سکوتی کشدار گفت:
حالا مطمئنم که شما هرگز به هم نمی خندین و همینطور به اونا.
من که ترن افکارم ضربه شدیدی خورده بود گفتم: خدای من، نه، مردی که به یه بچه بخنده مثل اینه که بچه هم متقابلن به اون بخنده. نفرت انگیزه.
البته منظورم این نبود. شما هیچ وقت به بچه ها نمی خندین. اما فکر کردم که ممکنه شما به خاطر اونا بخندین. بنابراین ازتون عذرخواهی می کنم. الان برای چی می خندین؟
هیچ صدایی از من بر نخواسته بود، اما متوجه احساسم شده بود.
به خاطر عذرخواهی شما از من، اگه شما وظیفتون رو به عنوان یکی از مأمورین دولت و مالک زمین انجام میدادین، باید من رو برای تجاوز احضار میکردین، چرا که من بی اجازه وارد جنگل شما شده بودم و در این صورت این ننگی غیر قابل بخشش برای منه.
به من نگاه کرد. سرش به تنه درخت تکیه زده بود، مشتاقانه و استوار. این
زنی بود که میتوانست روح را اوریان ببیند. چقدر جالب، با خودش زمزمه میکرد. خیلی جالبه.
چرا؟ مگه من چیکار کردم؟
شما متوجه نمیشین، اما رنگا رو درک کردین. متوجه نمیشین؟
چنان احساساتی صحبت میکرد که با هیچ چیزی قابل توجیه نبود و هنگامی که سرش را بالا آورد، سردرگمی را در چهرهش میدیدم. بچه ها به صورت نیم دایره‌ای پشت بوته تمشک جمع شده بودند. سری که از همه کوچکتر بود خم شد و طرز قرار گرفتن شانه ها به من می گفت که انگشت ها روی لب ها قرار گرفته است. آنها همچنین راز بچگانه وحشتناکی داشتند. تنها من ناامید و سرگردان آنجا در پهنه نور خورشید ایستاده بودم. گفتم نه و سرم را تکان دادم. گویا آن چشمهای بیروح می توانند ببینند. هرچند درسته، اما هنوز نمی فهمم. شاید بعدها بفهمم. اگه شما اجازه بدین که دوباره بیام. پاسخ داد
شما دوباره می آین. شما مطمئنن دوباره می آین و در جنگل قدم می زنین.
شاید بچه ها تا اون موقع اونقدر منو شناخته باشن که اجازه بدن من با اونا همبازی بشم به عنوان یه چیز مورد علاقه. شما میدونین بچه ها چطورین؟
جواب داد اون فقط موضوع علاقه نیست، اما باشه.
و زمانی که متعجب شده بودم که منظورش چیست، زنی ژولیده در کنار جاده بر زمین افتاد. موهای کم پشت، کبود، تحقیر شده با تقلای زیاد که همزمان با دویدن از خود نشان می داد. دوست گستاخم بود. همان زن چاقی که شیرینی های لذیذ می فروخت. زن نابینا صدا را شنید و سر پا ایستاد. پرسید
اون چیه؟ خانم مدهاره؟
زن پیشبندش را روی سر انداخت و در خاک غلتید. می گریست که نوه مریضش رو به موت است، که دکتر محلی برای ماهیگیری رفته است، که جنی مادر پسرک عقلش را از دست داده است و نعره می کشید و دوباره همانها را تکرار می کرد. در بین این تشنج‌ها پرسیدم نزدیکترین دکتر کجاست؟
مادن به شما میگه به سمت خونه برین و اونو با خودتون ببرین. من حواسم به این هست. عجله کنین.
زن را نصف و نیمه کمک کرد تا به سایه برود. دو دقیقه کامل با تمام شدت بوق اتومبیل جریچو را در پایین خانه زیبا می زدم و مادن در آبدارخانه مانند یک پیش خدمت و یک انسان بحران را حس کرد. در یک روب با سرعتی غیر مجاز ما به پزشکی در 5 مایلی رسیدیم و نیم ساعتی زمان برد تا او را با ماشین که از دیدنش بسیار هیجان زده شده بود به در مغازه شیرینی فروشی رساندیم و کنار جاده به انتظار دستور ایستادم. مادن که حالا تمام انسان بود نه پیش خدمت گفت
ماشین ها چیزای سودمندی هن. اگه من وقتی که دخترم مریض شد ماشین داشتم نمی مرد.
پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟
خانوم مادن ما رو ترک کرده بود و هیچ کس نمیتونست چه کار باید بکنه. من ترک اسب 8 مایل رو به دنبال دکتر تاختم. وقتی برگشتیم اون مثل یه تیکه چوب شده بود. ماشین میتونست اونو نجات بده. اون الان 10 ساله بود.
گفتم متاسفم. من اون روز که با هم تا تقاطع رفتیم از حرفای شما تقریبا متوجه علاقتون به بچه ها شدم.
شما اونا رو دوباره دیدین آقا امروز صبح مگه نه؟
بله، اما اونا عاشق ماشینن. نتونستم بیشتر از 100 متر به اونا نزدیک بشم. مانند مأموری که بخواهد غریبه ای را شناسایی کند با دقت به من خیره شد. نه مثل نوکری که باید چشمهایش را در برابر اربابش که او را عزیز داشته است فرو ببندد. همزمان با نفس بلندی که کشید گفت
نمیدونم چرا تعجب کردم.
منتظر موندیم. باد سبکی از دریا بلند شد و بر سر تا سر جنگل فرود آمد و چمنهای کنار جاده با گرد و خاک تابستانی سفید شدند، برخاستند و چون امواج زرد رنگی تعظیم کردند. یک زن در حالی که کف صابونها را از دستهایش پاک می کرد از کلبه مجاور شیرینی فروشی بیرون آمد. با صدای بانشاتی گفت:
من تو حیات پشتی شنیدم. دکتر میگه که حال آرتور بی اندازه بده. شنیدین چی گفت؟ بی اندازه بده. داشتم حساب میکردم که تو هفته دیگه میای و جنی و برای پیاده روی به جنگل میبری آقای مادن.
مادن محترمانه گفت:
ببخش، اما دامن لباستون داره تکون میخوره.
زن جلو آمد، تعظیمی کرد و با عجله دور شد. پرسیدم: منظورش از گفتن پیاده روی در جنگل چی بود؟ مادن گفت:
این به خاطر لهجه‌ای که این اطراف رایجه. من خودم اهل نورفولکم. اونا تو این منطقه تافته جدا بافته‌ای هستن. اون فکر میکرد شما راننده هستین آقا.
دیدم که دکتر از کلبه بیرون آمد و بعد از او دختر قد بلند چرکی نیز بیرون آمد که در بازویش آویخته بود. گویا می توانست درمانی برای مرگ بیابد. شیون می کرد:
این جور میشه. اونا به اندازه بچه های شرعیمون برام ارزش دارن. به همون اندازه. خدا خوشحال میشه اگه شما نجاتش بدین دکتر. اونا از من نگیر. دوشیز فلورانس عوضشو به شما میده. از اینجا نرو دکتر.
مرد گفت:
میدونم، اما اون الان باید کاملا استراحت کنه. ما در سریع ترین زمان ممکن پرستار و دارو میگیریم و برمیگردیم.
به من اشاره کرد که با ماشین جلو بروم و من تلاش نکردم که هر آنچه را که میخواهد انجام دهم. اما وقتی چهره دختر را دیدم، پر از خال و منجمد از غم، احساس کردم دستی بدون زنجیر هنگامی که میخواستم دور شوم زانوهایم را گرفت. دکتر مرد شوخ طبعی بود، چرا که به خاطر دارم که اتومبیل مرا تحت افسون اسکولاپیوس قرار داد و وردی خواند بیان که از او تشکری بکنم. در ابتدا ما خانم مادهاوست و زن نابینا را تا زمانی که پرستار بیاید به بالین بیمار بردیم. سپس به شهر تمیز منطقه برای تهیه نسخه حمله ور شدیم. دکتر گفت که موضوع وحشتناک مننژیت نخاعی است و زمانی که به مؤسسه بخش که کنار بازار مالفروش‌ها قرار گرفته بود رسیدیم، اعلام کردند که در حال حاضر پرستاری ندارند و ما به معنای واقعی کلمه در آن بخش مشغول جستجو شدیم. بعد به نزد مالکین و نجیبزادگان بزرگ در پایان خیابان بزرگی که زنهای درشت هیکل قدم زنان برای شنیدن صدای تحکم‌آمیز دکتر از میزهای چایشان دور می شدند رفتیم. در نهایت زنی با گیسوانی سفید که زیر سرو لبنانی نشسته و تعدادی از سگهای گرگی با شکوه محاصرهش کرده بودند به تمام این مسائل پایان داد و نوشته ای را به دکتر که آن را مانند شاهزاده دریافت کرد داد. دستور را با سرعت زیادی از میان یک پارک به یک صومعه فرانسوی حمل کردیم و در عوضش یک خواهر روحانی رنگ پریده و لرزان را تحویل گرفتیم. بر کف ماشین زانو زده بود و با مهره‌های تسبیح ذکر می گفت تا اینکه توقف کوتاهی برای سوار کردن دکتر کردیم و سپس یک بار دیگر به مغازه شیرینی فروشی رفتیم. بعد از ظهر طولانی بود با صحنه‌های دیوانواری که مانند گرد و خاک نشسته بر پاهای ما که پاک نمی‌شد ماندگار بود. مقطع دور و درک ناشدنی از زندگی که ما با فرشته‌های نیکوکاری رقابت می‌کردیم.
هنگام غروب به خانه بازگشتم و در رؤیای برخورد با شاخ احشام، راهبه های چشم خیری که در قبرستان راه می رفتند، مهمانی های مطبوع چای زیر سایه های درختان، راه روهای تیره و پر از بوی سیر مؤسسه بخش، گام های بچه های خجالتی در جنگل و دست هایی که به زانوی من هنگامی که ماشین در حال حرکت است چنگ انداخته اند فرو رفتم. تصمیم گرفته بودم که ظرف یکی دو روز باز کردم، اما تقدیر با کلی عذر و بهانه مانع رفتنم به آن نقطه شد تا زمانی که روزها بزرگتر شده و شکوفه دادند. در نهایت یک روز با شکوه از راه رسید. محصولها از جنوب غربی جمع شده بودند و تپه ها هوای ناپایدار و ابرهای بسیار غبارآلودی داشتند. از آنجایی که کاری نداشتم و رها بودم، برای سومین بار ماشین را در آن مسیر آشنا به راه انداختم. وقتی که به بالاترین حد بلندی ها رسیدم، متوجه شدم که هوای مطلوب تغییر کرده و نور خورشید رنگ خود را از کف داده است. در آن لحظه با نگاه کردن به دریا می شد دید که آبی کانال به نقره‌ای براق و فلز براق به قلع تیره تغییر کرده بود. یک کشتی بارگیری شده که در اسکله پهلو گرفته بود در حال رفتن به آب‌های عمیق‌تر بود و در تمام مه مسیرنگ بادبان‌های کشتی‌های ماهیگیری را می دیدم که جمع می شدند و لنگر می انداختند. در دره عمیق واقع در پشت سرم، جریان باد ناگهانی مانند تبلی بر جانپناه بلوط‌ها می‌کوبید و در بالا اولین برگ‌های بر زمین ریخته پاییزی را می‌چرخاند. وقتی که به جاده ساحلی رسیدم، مه دریایی بر تمام ساختمان‌های آجری نشسته و جزرومد در حال بیان قرولندهای باد در آن سوی منطقه آشنت بود. در کمتر از یک ساعت روشنایی آسمان انگلیس به تیرگی مأیوس کنندهی بدل شد. ما دوباره همان جزیره دور افتاده شمال بودیم. همه کشتی های جهان بر دروازه های مخاطر آمیز ما می غریدند و بین فریادهای آنان صدای غریو مرغ های دریایی نیز شنیده می شد. از کلاه هم آب می چکید. از چینهایش دریاچه‌ای درست می کرد یا از دریچه سد جاری می شد و نهری درست می کرد و پسمانده نمکش بر لبهایم باقی می ماند. دور از ساحل بوی پاییز را مه متراکمی در میان درختان می برد و قطره ها به رگباری دامنه‌دار بدل می شد. هنوز گلهای دیر رویده که شامل گل ختمی کنار جاده، صحرای دلم بسته و کوکب باغچه در مه بانشات به نظر می آمدند و ورای نفس دریا نشانه مختصری از فساد در برگها دیده می شد. هنوز در روستاها درهای خانه ها همه باز بود و بچه های پابرهنه و سربرهنه براحتی در درگاهی های مرطوب نشسته بودند تا به سوی غریبه ها فریاد بزنند پیپ، پیپ،